أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب دلالت روایات، یعنی مهمترین روایات کتاب عقل و جهل رو یک بار مرور کردیم. زوایای تعابیر اهل بیت به صورت موردی و جزئی بررسی شد. قرار گذاشتیم که بحث‌های جمع‌بندی و حل پاره‌ای از اشکالات و ابهامات رو به پایان این بخش احاله بدیم و با یک جمع‌بندی از مجموع روایات، البته ناظر به آیات شریف، ناظر به سایر روایات در این باب، ببینیم تا اون مقداری که ممکن است اون مضمون و مفاد روایات اهل بیت رو دریابیم. حالا به تناسب بحثمون تطبیقی نیست، اما به تناسب اشاره‌ای به اشتراکات یا تفاوت این دیدگاه‌ها با روایات اهل بیت هم خواهیم داشت. احیانا اگر ما خوب انسی داریم در فقه، در اصول، در بحث‌های کلامی، اخلاقی، عرفانی، فلسفی به بحث عقل اشاره شده، یک اشاره اجمالی خواهیم کرد که این چیزی که ما از روایات اهل بیت می‌فهمیم تا چه اندازه نقطه اشتراک یا اختلاف با اون دیدگاه‌ها هم داره. در مجموع 7 یا 8 محور اصلی در روایات کتاب عقل و جهل کافی در خصوص عقل، ماهیت عقل، آثار عقل، کارکردهای عقل، بحث و حجیت معرفتی عقل وجود داره. حالا اون مقداری که دستبندی که بنده از این روایات داشتم و تقدیم میکنم، انشاءالله عزیزان و سرورانم با مطالعه بیشتر و دقتی که خواهند کرد این رو تکمیل کنند. احیانا اشکالی و ابهامی هم داره با بحث و گفتگو حل نشود. خب همونطوری که مستحضرید، روایات کتاب عقل و جهل کافی تنها بخشی از روایات باب عقله. خود مرحوم کلینی هم در آغاز کتاب، یادم نیست اینو خونده باشم یا نه، ایشون در مقدمه کتاب میگن من در این کتاب کافی اختصار رو رعایت کردم، برگزیده روایات آوردم، من میخواستم همه روایات رو بیارم خیلی مفصل میشد. حتی فرمودن در کتاب الحجه برخلاف این قاعده تفصیل دادن، اما در سایر کتاب ها نه، اختصار رو رعایت کردم. پس از همینجا معلوم است که اون چه مرحوم کلینی علیه الرحمه نقل میکنن گزیده روایاتی است که در اختیار ایشون به عنوان یکی از مشایخ بزرگ حدیثی ما بوده. اگر بخوام یه مقداری مفصلتر روایات کتاب عقل و جهل رو ببینیم، باید به بهار مراجعه کنیم. تقریبا حجم روایات بهار نسبت به کافی بیش از 2 برابره. مرحوم کلینی، خب میدانیم در بهار مرحوم مجلسی بنای نقل روایات کتب اربعه رو ندارد، یعنی شون فرض گرفتن که کدومی که میفرمانم در مقدمه که کتب اربعه مشهوره، متداول بین مردمه، ایشون بیشتر رفتن سراغ غیر کتب اربعه، مصادری که احتمال میدن ممکنه از بین بره، در دسترس دیگران نباشه، اونها را آوردن. پس اگر جمع کنیم، حالا البته این میدونیم این بنای مرحوم مجلسی در بهار هم قاعده کلی نیست، یه جایی از کافی هم آوردن، یه جایی از من لا یحضر الفقیه هم آوردن، اما بنای اصلیشون بر نقل کامل نیست. حالا حرف در حرف آمد، من عرض کنم بعضی ها تصور میکنن که مرحوم مجلسی از همه کتاب های حدیثی روایت آوردن، یا از هر کتابی که آوردن همه روایاتش آوردن. این هم یک برداشت مشهور نادرسته. نه این دیگه تحقیقاتی که ما انجام دادیم کاملا روشنه. اولا همه آثار نیست، البته عمده آثار شیعه در اون زمان بر اون مجلسی هست نقل کردن، ولی یه مواردی هم در اختیار ایشون بوده هم حتی نقل نکردن، نمیدونیم از کتبی. مهمتر این است اون مصادری که در بهار استفاده شده، مقداری که نقل کردن گاهی اوقات نصف کتابه، گاهی اوقات یک سوم کتاب رو مرحوم مجلسی نقل کردن. این دیگه الان تقریبا همشون ما در آوردیم، مشخصه که از هر کدوم از مصادر مرحوم مجلسی چه روایات رو نقل کردن چه روایات نقل نکردن.
چرا
نمیدونیم؟ نمیدونیم. حالا مبنای حدیث شناسی ایشون این گونه بوده یا همون منطقی که مرحوم کلینی داشتن که اگه میخواستن بگن خب سر ده جلد ما میشد مثلا 300 جلدی، حالا نه ما طلبا میتونستیم بخریمش، حالا میخریم رو نمیخوندیم دیگه، همین سر ده جلد هم یه بارم تبرکش نکردیم، حالا دیگه بخونیم. از اینم من از کنم شما عزیزان واقعا توفیق دارید، این رو خداوند رو شاکر باشید که این اهتمام رو دارید به روایات اهل بیت و میارید بحث میکنید میخونید. این خیلی توفیقه، یعنی باید بگم ما 90% افاضل و طلاب ما چنین توفیقی رو ندارن. حالا الحمدلله خدا نصیب کرده و شما مشتغل به معارف اهل بیت هستید، خیلی جای سپاس الهی داره. خب اینم یک کلی عرض کردم. اولین کتاب این کل مثلا تبویب کتاب بهار برگرفته از کافی کلینی تو تقسیم همینه، یعنی اول کتاب العقل بعد کتاب علم، این همینه. رایتشون عرض کردم حجم روایاتی که میارم خیلی زیاده. حالا من عرضم اینه، این مقدمه برای این عرض کردم، من در این جمع‌بندی اصرارم برای این بوده که تا حد ممکن از بهار یا سایر مصادر استفاده نکنم، چون بخوام ارجاع بدیم توجه داشتم به اونا توی جمع‌بندی اما ارجاع نمیدم. حالا اگر خود عزیزان بعد از این بحثی که ما مطرح میکنیم مراجعه کنم، یعنی ذیل این 7-8 محوری که من عرض میکنم کتاب العقل و جهل بهار رو هم ببینیم، خیلی روایاتی هست که مؤید این محور هاست که خب در کافی نیست دیگه به دلیل اختصارش. این است که بیشتر ارجاعات من به روایات به همون کافی است، بعد جا ضرورت میشه موارد از سایر مصادر از جمله بهار عرض بکنم ارجاع میکنم. ولی خوب است حالی که الان یک دور ما کتاب عقل و جهل رو دیدیم، یک بارم بهار رو با همین دقت ببینیم روایات عقل و جهل. خب اولین نکته ای که در باب عقل مطرح شده و اتفاقا مرحوم کلینی هم اولین روایت آوردن، حالا عزیزانی که بخوان تحقیق کنن خیلی بیش از مرحوم کلینی در این باب، برقی مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی در کتاب المحاسن آوردن که قبل از مشایخ کلینی هستن، یعنی خود این شاهد بر این است که این فرمایش مرحوم کلینی میگن من اختصار کردم کاملا درسته. شاید مرحوم برقی این روایتی رو که مرحوم کلینی در اول آوردن، ایشون 5 تا روایت آوردن، 4 یا 5 تا روایت در محاسن با همین مضمون آوردن که در بهار هم بخشش آمده. خب اولین نکته این است که ماهیت عقل، حقیقت عقل چیه؟ این عقلی که ما از سخن میگیم واقعیتش چیه؟ حالا ببینید وقتی میگیم حقیقت عقل، به اصطلاح امروز میگن حقیقت وجود شناختی عقل رو داریم میگیم. حالا یه ابعادی هست، ابعاد معرفت شناختی، ابعاد اخلاقی، این بعداً خواهیم بود. پس عقل رو از چند جهت میتوان در روایات اهل بیت دنبال کرد. محور اول این است که حقیقت وجودی عقل از دیدگاه روایات اهل بیت چیه؟ این امری مستقل اساسا وجوده، یک حقیقت وجودی است، یک کمالی است. حال بعضیا گفتن حتی ملکه است در انسان، این حالتی است در انسان، اصلا وجود مستقلی نیست. باز دوستان رو ارجاع میدم به دو تا شرح در اینجا، یکی شرح مرحوم مجلسی در مرآت العقول همینطور این اون بیان که در مرآت دارن تو بیان بهار هم هست. یعنی در همین کتاب عقل و جهل مرحوم مجلسی یه بیان دارن که آمدند معانی مختلف عقل رو میگن. این بهش کار داریم به این تعبیر، 6-7 محور میارن، میگن نام معانی مختلف عقل هست، بعد یک اظهار نظری هم میکنن در باقی. قبل از ایشون مرحوم مولا صدرا در شرحی که بر کافی شریف نوشتن ایشون هم یه بیانی دارن، ایشون هم بودن گفتن معانی عقل، بعد شروع کردن 1-2-3 این رو بیان کردن. هر دو بزرگوار به این نکته که من عرض میخورم پرداختن که واقعا حقیقت عقل چیه، یه وجودیه، یه حقیقت مستقلیه یا نه. اون چه ما از روایات اهل بیت استفاده میکنیم این است که عقل یک حقیقت، یک موجود مستقلی است در عالم که خداوند متعال این موجود را خلق استقلالی کرد. عقل موجودی از موجودات عالم. حالا اتفاقا این برداشت از روایات هم در بیان مرحوم مجلسی هم در بیان مولا صدرا وجود داره. یعنی هر دو بزرگوار پذیرفتن که روایات دلالتی این چنین داره. حالا اختلاف نظر دارن که این رو به چه معنا بگیریم، این موجود مستقل چیست. بین این دو بزرگوارشون دو تا مبنای مختلفه، یکی مبنای فلسفی است دیگری مبنای حدیثی است. خب اختلاف نظری در اینجا هست، یه اشاره بعدم خواهم کرد، اما اصل مسئله پذیرفته است. یعنی به تعبیر دیگه میخوام بگم اگر کسی روایات اهل بیت رو بدون هیچ گونه پیش‌فرض برداشت‌های دیگه در این باب بخونه، به نظر من اذعان میکنه، قاطع میشه که حتما عقل یک حقیقت مستقل و موجوده. این رو در روایت اول کافی داشتیم که حضرت فرمودن لما خلق الله العقل استنتقه ثم قال اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. این روایت اول کافی است. روایت 26 کافی هم عیناً همینه، همین معنا آمده. حالا عرض میکنم باز در روایت جنود عقل و جهل هم داریم که ان الله خلق العقل، یعنی حداقل در 3 جای کافی شریف تصریح شده است که عقل امر مخلوقه، یه موجود مستقل است. حالا وقتی دقیق تر روایات رو میبینیم، میبینیم که در روایات یه ویژگی هایی هم برای این مخلوق عقل برشمرده که این مهمه در شناخت ماهیت عقل. 3 ویژگی من استخراج کردم، حالا عزیزان بگردن احتمالاً بیشترش کنن یا ادغام کنن. 3 ویژگی در روایات در باب ماهیت وجودی عقل مطرح شد. 1 این است که عقل اولین خلق عالمه. در بعضی از روایات که البته مرحوم کلینی نقل نکردن، در محاسن برقی هست، در بهار آمده، صریحا فرمودن اول ما خلق الله العقل. این روایت رو مرحوم کلینی نیاوردن، اما روایت دیگری آوردن که تعبیر اینه، همون تعبیر ان الله خلق العقل و هو اول خلق، قبلا هم خوندیم، من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. این حدیث همون جنود عقل و جهله، نلوشتم شماره شو بکنم 16 باشه. ان الله خلق العقل، ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من روحانی. این اول خلق رو شاید چرا مرحوم کلینی او روایت رو نقل نکردن این رو آوردن، و چیش این است که یک اضافه ای داره اینجا، چون یکی از بحث هایی که مورد گفتگوی بزرگانم قرار گرفته اینه، ما در روایات اهل بیت که در روایت اهل سنت هم اتفاق هست، روایت نبوی اهل سنت هم هست، این اول ما خلق الله چه مختلفی گفته شده. آها ما در روایات اهل بیت اونهایی که در مصادر مهمی داریم دو چیزه، به یه معنا سه چیزه. یکی اول ما خلق الله العقل، دوم اول ما خلق الله نوری نور نبی اکرم، سوم اول ما خلق الله الماء، اول ما خلق الله الماء، همون مایی که در آیات شریفه هم داریم، و جعلنا من الماء کل شیء حی و کان عرشه علی الماء، در قرآن کریم و کان عرشه علی الماء، خدا عرشش رو بر ما پرسیدن که این ما چیه؟ حضرت فرمودن هو اول خلق از مخلوقات خداست، خدا اول ما را آفرید. خب جمعی روایات چیه؟ حالا اهل سنت چیزای دیگه هم دارن که در بعضی از مصادر ما اومده. اول ما خلق الله القلم دارن، باز داریم اول ما خلق الله الهوا، که هوا گفته شده همون ماه. حالا چیه در بحثای طبیعیات اهل بیت مطرح میشه، ما چیه هوا چیه؟ این ما و هوا نیست که ما میبینیم، ما و هوا یه معنایی داره، توضیح هم دادن چیه. حالا اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله الماء، کدوم درسته؟ این روایاتی داریم از این دست که مرحوم کلینی نقل کردن که نشون میده اول ما خلق الله العقل دارن من الروحانیین، یعنی ما دو تا اول ما خلق الله داریم، اول ما خلق الله من الروحانیین یعنی از امور نوری از امور مجرد، اول ما خلق الله من المادیین مائه. این دیگه از استنباط روایات اهل بیت معلوم میشه خداوند متعال عالم رو از خلقت انوار آغاز کرد، اولین چیزی را که حالا عرش رو خلق کرد که خودش اشاره کردم، اگر دوستان خاطرشون نیست مراجعه کنم، حتی آوردم روایت کافر هم در باب عرش خوندم که عرش مقام نوری علم حق تعالی است.
حالا
عرش
آلای ما
میگید
که این آب معمولی
نیست، نه خیر نه،
وقتی نباشه
بس اول
مخلق الله
این
ما نیست
که از جسم رو بیاد باشه. خب این حالا این بحثه، چرا میتونه باشه؟ بس طبیعیات خیلی بحث داده، این یکی دو جلسه باید بحث کنیم که این و کان عرش و علی الماء روایات داریم توضیح دادم که اون ما چیه و کان عرش و علی الماء خدا چجوری عرشش رو بر ما قرار داد، چیکار کرد، یه بحث خیلی مفصل.
اون نوری که قابل جمع هستش؟
بله قابل جمعه، بله با نوری قابل جمع. حالا عرض میکنم که مرحوم مجلس اصلا معتقدن که این عقله همون نور نبی اکرمه، درست نیست، این یکی نیست، اما بله قابل جمع. پس بنابراین اون چه بخواستم عرض کنم اینه که اول خلق من الروحانیین رو به صراحت در روایت داریم. بعد ان یمین العرش، قبلا توضیح دادم ان یمین دو تا قید داره، ان یمین العرش من نوره، یعنی خداوند عقل رو از نورش خلق کرد، این معلوم است که نور قبل از عقل بوده. من نوری
خدا عرش هم یمین
من نوره،
خدا عرش هم معلوم بوده من یمین العرش
او یعنی ها. پس قبل از عقل درسته گفت اول خلقن، اولین خلقه، اما قبل از خلق عقل هم نور بوده من نوره هم عرش بوده، که اینم در بحثای در واقع هستی شناسی اهل بیت باید مورد بررسی قرار بگیره و گفته شده. پس اول خلق چرا گفته شده؟ چون منظور خلق، خلق متعینه، او چیزی که به صورت مشخص یک موجود منحاز مشخص و متعین خلق شده، این عقل بوده. نمیخوام وارد این جزئیات بشم، طول میکشه. اون چه مهمه چیه؟ این است که عقل یک حقیقت نور، من نوره، این نور هم عزیزان بدانن بعضی اشتباه نکنن گفتن مقایسه میکنیم، بعضی گفتن این نور، نور ذات حق تعالی است، اینطور نیست. در نور در روایات اهل بیت کاملا توضیح داده شده دیگه، فکر در اون روایات داره نلات موقعی عالم رو خلق کنه تکلم به کلمتن فسارت نور، اون نور مخلوقه، فصارت نوره، تکلم به کلمت فصارت نوره، اون نور است که بعد تقسیم شد ازش نور نبی اکرم، نور صدیقه طاهره، نور علی ابن ابی طالب، انشقاق انوار از اون نور اصلی است که در بعضی از روایات تعبیر شده نور عظمت. خداوند فرمود این نور عظمت منه. یواسون باشه این من نوره قد الله و نور و سماوات و الارض. بعضی مفسران که به روایات اهل بیت آشنا بودن این نور و نور ذات خداوند گرفتن، سر الله و نور و سماوات و الارض. در زیر این آیه نور حتما عزیزان دیدن در اونجا تعبیر شده شجره چیه، مشکات چیه، جایگاه امیر مؤمنان، جایگاه پیامبر اکرم. این دقیقا اون چیزی که در این آیه آمده تفسیرش در روایات آمده دقیقا مشخص کردن که شجره زیتونه چیه، لا شرقیه لا غربیه چیه. این بحث خلقت نور الهی است که مخلوق است. خداوند تکلم به کلمت فصارت نورن، خداوند یک حقیقت نوری رو در آغاز آفرید، بعد از اون نور عقل آفریده، از اون نور نور نبی اکرم انشقاق شده، بله اشتقت، تعبیر اشتقاق در روایات ما شده. حالا چون بحثمون عقل، بحث نور ولایت و بحث هستی شناسی نیست، کار نداره، فقط تذکر دادم این من نوره، کسی فکر نکن من نوره یا من ذاته. این من نوره همون نوری است که خداوند متعال در ابتدای خلقت جعل کرده. خب پس نکته اول این است که گفتیم در ذیل ماهیت عقل که یک امر مخلوق است، گفتیم سه نکته. یک، خداوند متعال عقل رو به عنوان اولین مخلوق خودش بله. خداوند متعال عقل رو به عنوان اولین مخلوق آفریده. یک. دوم، در روایات آمده که این خلق یک خلق عظیمه. این رو متعدده ها، حال مرحوم کلینی یک یا دو روایت بیشتر در اینجا ندارن، تعبیرشون این بود فقال الله تبارک و تعالی، دوباره در روایت جنود عقل و جر، خلقتو که خلقا عظیم. تو روایات دیگه به شکلهای دیگه این مخلوق یه امر عظیم و بزرگیه توی عالم. نکته سوم در روایات این است که این مخلوق محبوب ترین و کریم ترین موجود مخلوق عالم خلقت. این تعابیر مختلفی داره. در همون روایت عرض شود که جنود عقل و جهل دارد که در همون روایت اول، در روایت اول فرمودن ما خلقت خلقا هو احب الی منک، من خلقی دوست داشتنی تر از تو نیافریده. یا در اون روایت هم جنود عقل و جهل فرمودن خلقتو که خلقا عظیما و کرمتو که علا جمیع خلقی. حالا اون تعبیر هو احب الی منک، اینجا فرمود کرمتو که علا جمیع خلقی. دوباره در زیل اون روایت این است که وقتی که جهل خلق شد، جهل دید برای عقل لشکر، خدا این همه لشکر گذاشته، لما رع الجه ما اکرم الله به العقل و عطا. پس نکته سوم این بود که این امر مخلوق محبوب ترین هم هست. پس اولین خلق است از روحانیه، خلق عظیمی هم هست. حالا عظیم ترین خلق نفرمودن، خلقا عظیم، چون عظیم تر از او خود نور عظمت که من نوره، از او آمد، ولی خلق عظیمه. این خلقت خیلی بزرگ و مهم و اساسی است در عالم و منشأ بسیاری از کمالات و خیراته. و سوم این است که عرش محبوب ترینه. این سه تا نکته به عنوان سه ویژگی عقل ما میتونیم از روایات استفاده کنیم. حالا در اینجا کسانی که مشی فلسفی داشتند تمایل پیدا کردند که بگن این عقل همون صادر اوله، عقل اوله، چون میدانیم از نظر فلاسفه واجب تعالی در ایجاد عالم بنابر قاعده الواحد فقط یک موجود صادر میکنه. اون چه صادر کرده و فعل مستقیم خداونده عقل اوله، بعد عقل اول عقل دوم میآفرینه، عقل دوم عقل سوم تا ده عقل معتقد به عقول عشره هستن، ده عقل. بعضی ها تمایل پیدا کردن که بگن آه این عقل با این اوصافی در روایت داریم همون خلقت نوری عقل اوله. خب به دلائلی بحث در اینه، اگر منظور از فلاسفه از عقل واقعا همین چیزی که در روایات داریم که حالا اوصافشو میخوایم بگیم، همین وظایف، همین کار کرد، همین شؤون داره، لا مشاهده دعوا کردن حالا میگن عقل رو اولین بار ارسطو گفته، حالا اگر ارسطو هم نگفته که گفته اشاره داره، بعدش تا فلوتین گفته قبل از اسلام، قبل از مسیحیت. خب بگیم اونا هم مثلا به دلائل اینو میدونستن، گفتن اهل بیت اینو حالا دیگه تشریح کردن. اما وقتی ما به منابع فلسفی مراجعه میکنیم، مبانی فلسفی رو میبینیم، میبینیم آثاری که اونها برای عقل و صادر اول قائلن با این عقلی که ما میگیم خیلی متفاوته، تفاوتهایی در آثار و خصوصیات داره که تطبیقش درست نیست. ظاهرش این است که مرحوم ملا صدرا و دیگرانی وقتی به این روایت رسن در شرح اصول کافی هم دارن تمایل دارن که بگن این روایت همون عقل فلسفی رو میگه، برداشت نیست. مرحوم مجلسی به اینجا که رسیدن دوچار مشکل شدن، فرمودن از طرفی ما داریم که خداوند عقل آفریده، عقلم یه امر نوریه، خلق عظیمی هم هست، اینقدر محبوبه، اینقدر تکریم شده، محبوبه. خب از طرف دیگه ما داریم روایات که همه این اوصاف رو برای نور نبی اکرم شنیده، اونم خلق عظیمیست، اونم نوریست که مورد کرامت خداست. خب چیکار کنیم؟ بگیم ویژگان مان عقله یا مان نور نبی اکرم و نور اهل بیت؟ ایشون فرمودن اون چی بحث کردن، نگاه کنید یه رفت و برگشت دارن، چی بگیم؟ آخرش فرمودن اون چی که به نظر من میرسه این است که این عقل منظور همون نور نبی اکرم و نور ولایت. ایشون برداشتون این. حالا ما الان چون نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، اجمال اون چه ما بهش رسیدیم این است که بله این نور با نور نبی اکرم مرتبطه، اما یکی نیست. نمیتونیم بگیم این نور عقل دقیقا همون نور نبی اکرم، بله این نور از همون نور اصلی، نور ذات، نور عظمت آمده، قطعا اشتقاق نورش با نور نبی اکرم همسانه. حالا یا بگیم همون است یا بگیم هر دو اشتقاق از نور عظمت دارند، از یک منشأ اند، مسالخند. حالا یه جا ممکن بگیم اینا یکی، این هم اشکالی نداره بنابر بحثایی که باید در جای خودش صورت بگیره.
نمیشه هم متوجه که باشه هم نباشه.
چی؟ متوجه نشد.
حالا بعد یکی وقت هم میشه گفت نیستش، بخیر این حقه نیست.
ببینید یه بحث میخواد. حالا اون چه مسلم میتونیم بگیم، اون چه در نور ولایت گفته شده و نور نبی اکرم و نور اهل بیت گفته شده، جایگاهش یعنی ساحت وجودیش، جنس وجودیش با نور عقل و نور عظمت از یک سنخه. اینو میدونیم تا اینجاش بحث نیست. پس جدایی نیست که بگیم ما بله نور عقل کاملا جدا، نور ولایت هم جدا، اما این جای واقعا این همانی داره یا نه؟ این شواهدی در روایات داریم که اینا یکی هستن در یک قرائنی داریم که نه، میتونیم بگیم نور ائمه، نور نبی اکرم از همون نور عظمت، خلقم از اون نور عظمت. دو تا خداوند نور از اون نور اصلی اشتقاق کرده. گفتیم اول خلق من الروحانیین، من الروحانیین، پس روحانی اون امور نورانی یکی نیست، من جمع میبندم. اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. بگیم این اشتقاقی که عقل از نور عظمت خداوند داره، نور نبی اکرم هم از نور خداوند متعال اشتقاق شده، اشکالی نداره. ما معارف ما میسازه که بگیم نور عقل یک حقیقت نوری، نور نبی اکرم هم یه حقیقت دیگر، با هیچ اصلی از اصول منافات نداره. این که ما بخوایم به ضرس قاطع بگوییم این دوتا یکی هستن، خود مرحوم مجلسی هم نفهم من نصوص استفاده کردم، فهمیدن در نهایت من از مجموع روایات این میفهمم، یعنی یه نحوه استنباط، یه جنبه استنباطی داره، شاید کسی کار بیشتر بکنه بتونه به دست بیاره، ولی هنوز پژوهش مستقلی در این زمینه ما ندیدیم. این است که به همین مقدار اکتفا میکنیم، دیگه نمیتونیم بیشتر از این رو اثبات کنیم. بنده رو خودم عرض میکنم در حد فهم
یکی اشکالش
چیه؟ اولا دلیلی نداره. روایات خلقت نور ولایت و نور نبی اکرم و اشتقاقش از نور عظمت با روایات خلقت عقل دوتاست. هیچ جا نداریم که گفتن یه همونه. یه نکته است، یه جهات دیگری هم داره. مثلا حالا میرسیم در روایات، این که دارد که این نور عقل رو خداوند به همه خلق میدهد، از جمله به نبی اکرم. میگه حتی انبیای الهی زیر همین روایت، روایت متعدد داره، حتی انبیای الهی هم بهره‌مند از نور عقلند. اصلا تفاوت انسانها، مراتب انسانها، یکیش به واجدیت نور عقله. نبی مکرم اسلام بیشترین بهره‌مندی رو از نور عقل دارن. خب حالا سوال اینه که اگر نور عقل با نور ولایت با نور نبی اکرم یکی باشه، یعنی چی؟ اینکه بهره‌مند باشند به چه معناست؟ یه مشکلات، یه بحثای اینجوری داریم که ایران انشالله بیشتر یه خوردهی در جلوتر صحبت خواهیم. خب عنوان دوم در بحث این است که این خلقت نوری مستقل چه نسبتی دارد به اون چیزی که ما به عنوان عقل و عاقل میگیم. اون که به عنوان خلقت نوری مستقل داریم عقل، خب او یه خلقتیست، عظیم هم هست، من روحانیین هم هست. خب ما اینجا به عنوان انسان عاقل میگیم ما عقل داریم دیگه، روایات دارد انسان ها عقل دارن، مختلف هم هستن، باید از عقلشون استفاده کنن. حجت باطنیست. این حجت باطنی که در درون ما به عنوان عقل هست، با اون نور عقلی که مخلوق است، اولین مخلوق، چه نسبتی داره؟ این نکته دوم، اصل دوم، جنبندهی دوم. خب در اینجا هم باز شارحان، من پشیش از شرحهایی که داشتم گردیم نگاه کردم، به نظر میز در این جهت یک نکات بسیار خوبی گفته شده، اما مطلب تمام نشده. مرحوم صدرا در شرح که اساسا فرمودن نا مشترک لفظی هم خیال خودشون راحت کرد. چی؟
فهم
اصلا دو چیزه. اصلا ما عقل در روایات اهل بیت به معانی مختلف به کار رفته. یکیش این است که عقل به معنای یک امر مخلوق نوری در ساحت عرش، یکی هم عقل در ما. عقل در اونجا یک مخلوق نوری است. عقل در ما چیه؟ یه ملکه است که باش تشخیص خوبی و بدی میدیم، مثلا موارد شما ده. یا عقل اونیست که از طریق استدلال میکنه.
منتظر از اونم نمیتونه یه عقل ما رو منتظر از عقل نوری
نمیدونه. نه نمیدونه ایشون، این مشترک لفظی حالا همین نکته بس، منتظر از اونم ایشون مشترک لفظیه. دلیلش هم روشنه، چون میخوان بفرمان از دیدگاه، حالا نظر دیدگاه منظر فلسفی ایشون، اولا عقل برای انسان ها ذاتی است. چون میگن عقل چیه؟ اون نفس انسان، نفس نطقی انسان، نفس نطقی انسان هم این تجرده. چون نفس انسان مجرد است و عقل ذات مجرد، یعنی چی؟ یعنی عقل، عقل ذاتی شه. ایشون قائل به اتحاد عقل عاقل معقوله. ایشون معتقد است که نفس ما این عقله، من عاقل این عقلم، اونم ذات منه، قابل تفکیک نیست، جهلش بسیطه. این ذات من عقل است، یه از یه طرف، خب از طرف دیگه میخوام بگم عقل هم یک حقیقت مستقل در اونجا، این دوتا قابل جمع نیست. یعنی چی؟ از طرفی عقل در ما از دیدگاهشون عقلیست که استدلال میکنه، صغرا و کبرا و نتیجه میذاره، یا حس و قبط تشخیص میده. خب چه ربطی با اون عقل اولی دارد که صادر اوله؟ این همون نکته ایست که عرض کردن که این تفاوت ها که در میان میاد، ما دیگه نمیتونیم بگیم اون عقل نور اولی که در روایاته با صادر اول فلاسفه یکیه. اینجا تفاوته، یعنی همینجا تفاوتش ظاهر شد که ایشون به عنوان یه فیلسوف دیگه نمیتونن بپذیرن که بین اون عقل به عنوان حقیقت نوری با این چیزی که در من هست نوعی ترابط وجود داره. ولی حالا عرض میکنیم در روایات اهل بیت خیلی روشن این مطلب بیان شده.
قول طولی و عرضی اگه گفتیم مشکل حل میشه؟
نمیشه، طولی هم نداره، عرضی که نیست بین ما و عقل اول، که رابطه عرضی که نیست.
نه دیگه، طولی اول دوم تا به دهم
عقل دهم
دهم عقل عرضی رو تولید میکنن.
نه عقل عرضی ما عقل عرضی کار نداریم، عقل عرضی هم باز حقایق مستقل از ماست. عقل در من، عقل در من از دیدگاه فلس نه نیست، عقل عرضی نیست. عقول عرضیه که البته مشایان قبول ندارن، اشراقیان قبول دارن، عقولی هستن در عالم بالا، در عالم عقل. عقلی که در منه، عقل در من از دیدگاه فلاسفه این حقیقت روح هست، این تجرد این منه که از من قابل تفکیک نیست. من یه مخلوقم، روح من یک مخلوقه، جعل شده دیگه. این روحی که الان در من جعل شده یک نور است، یک حقیقت است. عقل به عنوان یک حقیقت مجردی که حالا میگن یه معنا بی نهایت هم هست، اون یه معنای دیگری داره، ربطی نداره. من دارم این قول ایشون نقل میکنم، ایشون میفرمان این معانی مختلف اشتراک لفظی داره. حتی یکی از مصادیق که نام برن نفس نطقیه، میگن عقل به معنای ذات ما، همین وجود مجرد روح ما، بعد میگن نامشترک لفظی. در روایات اهل بیت تصریح شده است که اون چیزی که در ما به عنوان عقل است، اشعه ای از همون اون حقیقت نوری است. خداوند متعال از اون نور با اون اوصافی که گفتیم اعطا میکنه، هبه میکنه به تعبیر امام رضا علیه السلام به ما. حالا تعابیر خیلی متعدد و متنوعی در اینجا آمد، میخونم و بعضی از اینها رو هم در کافیه کنین هم در سایر منابع ما، که صریح گفته شده آنچه را که ما به عنوان عقل داریم چیزی نیست جز بارقه ای از همون نور. خداوند متعال عقل را خلق کرد، اون خلق عظیم، اون خلق محبوب، بعد آمد از اون عقل به هر کسی که خواست، به میزانی که خواست تقسیم کرد به اعتاد.
اگر
گفتم
این روح وقت
تعقل میکنه
به اون عالم
عقل متصل میشه، اتصال نه، اتصال که نگفتن. حالا من الان چون در صدد بحث فلسفی نیستم، من نقل عبارت کردم، کسی ممکن از دیدگاه فلسفی یه جور درستش کنه، اما اصلا بحث مقام اتصال نیست. سخن در این است که من عاقل هستم یا نیستم، من نفس نطقی دارم یا ندارم. این نفس نطقی من چه نسبتی با اون نفس داره، با اون عقل داره؟ اینو با توضیح داد، من نقل عبارت کردم، بس فلسفی هم نمیخوام بکنم چون جاش چیز دیگریست. ما روایات توضیح میدیم، حالا نهل مختلف نسبت به این روایات موضع خودشون باید روشن کنن، شاید هم روشن کرده باشن. من تکیم بر اون مضمون روایاته، یعنی بخوام فقه المعارف فقه الحدیث رو درست کنیم تا برسیم به بحثای دیگه. ببینید در روایات ما این مسلم است که کسی از عقل بهره‌ای ندارد الا که بارقی از اون نور وجود، اون نور عقل رو داشته باشه. مثلا در روایت امام رضا علیه السلام، روایت 18 کتاب کافی خوندیم، من توضیحم دادم، حضرت فرمودند، دارد که میگه ما نشسته بودیم، هر شبات که کنا عند رضا علیه السلام فتذاکرنا، داشتیم با حضرت گفتگو میکردیم، روایت 18 فتذاکرنا، تذاکرنا در حول عقل و ادب، که عقل چیه ادب چیه. این با اون شیوه اهل بیت بوده، خیلی زیباست. ائمه با اون مقامشون محفل علمی تشکیل میدن، اول میذاشتن اصحاب حرف بزنن، بحث میکردن، گفتگو میکردن، بعد خود حضرت ورود میکردن، تسلیم میکردن، حرف آخر رو میزدن. یعنی روش تربیتی در شیوه اهل بیته. حالا ما معمولا یک کمی که علمون مثلا اجازه شاگرد حرف بزنه شستن و هم داره، این خیلی فراوان داریم تعابیر. فتذاکرنا، خود ناینده داشتیم بحث میکردیم در مورد عقل، هر کسی یه چیزی میگفت. حضرت فرمودن العقلو ان العقل هباء من الله والادب کلفه. اصلا بین عقل و ادب چرا مقایسه میکن؟ دو تا قابل مقایسه نیستن. عقل هبه خداست، بخشش خداست، اعطای خداست. حال بعدا خواهیم گفت اصلا کم و زیادیش اصلش دست ما نیست، چنان که اصل وجود ما، اصل روح ما، اصل بدن ما در اختیار من نیست، هبا هست، اینم هباه. بعد حضرت فرمودن، قبلا توضیحیم یه ارجاع میدیم دیگه، من تکلف الادب قدر علی و من تکلف العقل لم یزدد الا جهل. ای کسی زور بزنه، تلاش کنه، ادب به دست بیاره، بهش میرسه. اما اگر کسی زور بزنه بخواد عقل خودش رو زیاد کنه، لم یزدد الا جهل، نه تنها عقل زیاد نمیشه بلکه جهل بیشتر میشه. این توضیحم یعنی چی؟ مراجعه کنن دوست، حرف خیلی قشنگی، توضیح تقریبا مفصلی هم ده. که چرا من تکلف العقل لم یزدد. حالا شاهدمون فعلا چیه؟ اونم شاهد برسیم در جمع‌بندی. شاهد این است که ان العقل هباء من الله، عقل خود اعطای نور عقل. یا در جای دیگری داشتیم در روایت 11 از پیامبر اکرم نقل شد، ما قسم الله العباد شیئا افضل من العقل. تقسیم اینجا اومده، اونجا هباء، اونجا خدا چیزی بهتر از عقل بین مردم تقسیم نکرده. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، آدم و عاقل خوابش از بیداری و احیای آدم جاهل افضل و تاق. یا باز داشتیم در روایت دیگری در همین باب داشتیم، انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه الا قدر ما آتاهم من العقول. این بحث در روایت 27 ارجاع میدم دیگه، چون دلالت سنجیشو قبلا کردیم دیگه. در روایت 27 راوی پرسید، آقا من وقتی به افراد برخورد میکنم گاهی اوقات اولش میگم مطلب رو، اون تا گفت تا فهم میگه تا فرزاد میره، یه عده‌ای مطلب رو میگم تا آخر میگم میپسه، یه عده‌ای هم یه میگم یه میگن اعد علیه، آقا یه بار دیگه ببینم چی شد. حضرت فرمودن، شاهدم در اینه که و اما الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذلك من اجند لطفته عقل به عقله. اون کسی است که وقتی خدا خواست عقل بده، به تعبیر همونجا توضیح دادم، عقل از اول بهش داده. چون داریم در روایات فراوان داریم که عقل جذب شده، ما عقل داریم از 4 ماهگی، به صورت طبیعی عقل از 4 ماهگی است که داده میشه. حضرت فهم بعد یا در نطفه‌شون عقل شاد کنایه باشه، که اون کسانی که عقل رو از اول بهشون دادن، یعنی بیشتر شاد بهشون دادن. بعد فهم و اما الذی چی؟ 27 درصد.
حضرت فهم اینجا با
هوش
مشترک نه حالا هوش رو دست میکنیم تو چی گفتیم؟ جنود گفتیم. فتنه یکی از جنود عقل، از جنود
توضیحی ها داره. مثلا دو بار میگم نمیفهمد یا با یه بار
نه درکه، نه درکه. یکی از وجوه عقل همه قدرت درکه دیگه. این حال میرسیم، حال فعلا الان به اون جهاتش کار ندادیم. دلالت شو اجمالا گفتیم، جمع‌بندیش هم میگیم. من تعبیرهایی که میخوام این است که نشان میدهد در روایات عقل اینکه عقل ذاتی انسان نیست، عقل اعطاییه، عقل ترکیب میشه. ببینید تعبیر حضرت اینه: و اما الذی تکلمه فیستوفی کلامک ثم یجیبک علی کلامک فذلک الذی رکب عقله. اونجا بو عجلا اونجا فهمیدن رکبت یا رکب عقله فی بطن امه. تمام شادم داره ترکیب شده، خدا داره میده عقل رو، در روایات داره میگیره. انسان ها اگر این کار رو بکنن خدا عقلشون میده. پس عقل اعطای دادنی و گرفتنیست، این ذات ما نیست. به عبارت دیگه جعلش جعل ترکیبیست، جعل بسیط نیست.
قرآن یه ذاتی است و منشنا خلقم آخر.
خب حالا این قرآن کریم هم پس اجازه کنم. قرآن کریم میفرماد و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده جعل لکم. او انشعنا خلقا آخر اصلا منافات با این نداره. انشعنا خلقا آخر، اول این تعبیری که فکر کرد انشعنا خلقا آخر یعنی ذات تبدیل میشه به اون امر مجرد، اصلا چنین دلالتی نداره. خود قرآن کریم سیر تکاملی بدن رو میگه، از روح هم بحث کرده. حداقل این است که این آیه متشابهه. روایات فراوان تواتر که نشون میده خداوند در انشأنا خلقا آخر خدا روح رو بهش میدهد. روح عقله، اعطا میکنه، نه انشأنا هو اینجا خودش در حرکت جوهری تبدیل به اون میشه. نه
نه
اعطا میکنیم، میدهیم و میگیریم. این میدهیم و میگیریم نور عقل. این نکته مهمه. حالا بله تمام کنیم. یک روایتی هم فقط ارجاع میدم عزیزان ببینن، در کافی کلینی نیست، اما مرحوم در علل و شرایع هست، در جامع الاخبار هست، مرحوم مجلسی این رو در جلد 1 صفحه 99 نقل کردن. ان علی ابن ابی طالب علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله سئل مما خلق الله عز و جل العقل، بعد اولش میگم قال خلقه ملک له رؤوس بعدد الخلائق. این روایت رو انشاءالله عزیزان برای ایران برای جلسه آینده روش بحث کنیم. این روایت چی میخواد بگه؟ روایت جلد 1 بهار صفحه 99. الحمدلله خیلی بردو از کارجا.